داشتن، یعنی جنبش تنباکو یا همون جنبش رژی. هنوز پرهیز دارم چون فکر میکنم برخی از این پنجره ها هنوز گشوده نشده برای سهم و جایگاهی که مطبوعات داشتن. اما اجازه بدید چون هم شما به رسیدن تجدد و آگاهی بخشی و هم توجه ایرانیان به فرامرز کشور خودشون از زبان جناب دکتر رضای شهیدی، دو مؤلفه در این میان رو نباید به سادگی از کنارش بگذاریم. نخست تجربه اولین افرادی که از ایران برای تحصیل به خارج از ایران در حقیقت رفتند و چنان پایبند به ارق میهن بودند که سعی کردن حتی اگر مفهوم آزادی خواهی رو دریافتند، اگر نگاهی به دموکراسی داشتند، اون رو در انتقال به مردمان خود نه با نگرش غربی که به روایت خود مردمان ایران و نگاه فقهی و شرعی و اسلامی ارجاع بدن، و سهم دوم که آرام آرام دیگه رگه های ورود به جریان مطبوعات رو باز میکنه، روزنامه ها و نشریه هایی بودن که اون زمان حضور داشتن. طبق آمار 17 روزنامه و نشریه فعالیت میکردند در طول دوران جنبش مشروطه تا رسیدن به فرمان مشروطه، اما خب بسیاری از اونها با اون نگاه تلخ، نگاه دگمه در حقیقت شاهان قاجاری، عمر بسیار کوتاهی داشتن و یا مدام توقیف می شدن. شاید مهمترین یا بهتر بگم پربسامدترین این نشریات رو که عمر درازداش رو به نسیم شمال بتونیم نسبت بدیم، هرچند تأثیر گذاریه مثلا چیزی مثل عروت الوثقا با وجود که 18 شمار ازش منتشر شد، سور اسرافیل که خب کلا 13 ماه فعالیت داشت و 10 بار توقیف شد در همون ایام، و یا روزهای کوتاه عمر روزنامه ایران نو. اما من شما رو با همان سه کلید واژه نخستتون خطاب قرار میدم و این بار به شکل مستقیم فقط نقش مردم رو با شما مطرح میکنم. چه در حوزه جایگاه تحقیر ملت، یعنی ملت ایران از چه مؤلفه هایی و با چه نگاهی به این دید رسید که داره تحقیر میشه، حالا چه از سوی شاهان قاجار چه از سوی دول استعماری. دو دیگر کجا مردم خودشون متوجه شدن که حرکتی که به سمت رشد، سعادت و تعالی دارند مانع یا موانعی داره براشون ایجاد میشه. و مسئله سوم روندی بود برای دریافتن اینکه این کشورهای قدرتمند به اصطلاح مردم آن زمان قدرتمند خارجیشون، مثلا روایت روسیه رو شنیدیم که آخرین کشور اروپایی که ضعیف‌ترینشون هم بود ایران رو به تاراج داد مرزهاش رو به خاطر سستی و بیدرایتی شاهان قاجار، اما برای یک قدرت نوظهور آسیایی مثل ژاپن شکست بسیار بسیار سختی رو متحمل شد. با همین سه مؤلفه که شما ابتدا مطرح کردین، من تمنا می‌کنم با نقش و جایگاه مردم روایت فصل دوم فرمایشتون رو داشته باشید. اما فرمایید بزرگوار.
عرض کنم که خب در اینجا ما مردم رو با توجه به ظرف زمان باید مطرح کنیم.
بله تمنا می‌کنم.
خصوصا جامعه اسلامیه، عرض کنم که رهبران مذهبی همینطور که جناب آقای دکترم اشاره کردن در جایگاه رهبران سیاسی قرار بله. میگیرن و مطالب اونها حجته. خب قبل از همه ما فکر کنم باید یک اشاره به نقش سید جمال الدین اسدآبادی بکنیم. سید جمال به عنوان به تعبیر شهید آیت الله مطهری سلسله جنبان نهضت‌های اسلامی درست. نه در ایران، در جهان اسلام بود و نامه ها بیانیه های ایشون خصوصا روزنامه عروت الوثقا، روزنامه عروت الوثقا که در فرانسه منتشر می شد. من قبل از انقلاب بود یه تحقیقی در مورد سید جمال داشتم، یه روزنامه اطلاع داشتیم نویسنده شیرازیه که او مدتی اروپا بود با کار روزنامه نگاری آشنا بود بلده. مقالات سید جمال رو ترجمه میکرد و در روزنامه میآورد.
درسته.
وقتی که ناصرالدین شاه مانع شد بدون اسم سید جمال میآورد، یعنی متن رو میآورد. عرض کنم که سید جمال به 6 تا موضوع میپرداخت. یک مسئله استبداد که دشمن عرض کنم که مردمه و مانع از رشد و تعالی. دوم استعمار که به دنبال سلطه و عقب نگه داشتگی جامعه چه در جهان اسلام. سوم پایین بودن سطح آگاهی و دانش جامعه که باید عرض کنم که تحول علمی پیدا بشه. عرض کنم چهارم مسئله تفرقه و اختلاف و در بین چه داخل چه در جهان اسلام مطرح می‌کرد که راه نهایت وحدته. پنجم احیای اسلام به عنوان ایدئولوژی. در حقیقت سید جمال اسلام رو به عنوان ایدئولوژی مطرح میکنه در اینجا. البته بعداً شخصیت های دیگری هم داریم در این عرصه،
چون به شهید مطهری اشاره کردی دقیقا در مواجهه با این واژه شهید مطهری به خودباوری مسلمانان
بله درست همینطور. بله عرض کنم که خب این حرکت در اونجا داریم. در منبرها، در منبرها سیاسی میشه در حقیقت علیه استبداد، به خصوص که مستبدین در تبریز، در تهران، در عرض کنم شیراز، شهرهای مختلف، هم نسبت به علما، هم نسبت به تجار و افراد معتمد تقدیم کرد و مردم هم که خب زیر ظلم و ستم و فشار استبداد بودن. خب این رهبری و راهبری علما یه بیداری در مردم به وجود آورد. یعنی در حقیقت با توجه به اون زمینه‌های دینی و جایگاه روحانیت و مرجعیت، اون مطالب برای مردم حجت می‌شد. لذا اینجا نقش وعاظ رو در استانها و شهرها داریم، چه در تبریز، چه در عرض کنم شیراز، در اصفهان، در تهران، نقش برجسته‌ای که مردم بیدار میشن. مسئله مطبوعات خارج از کشور رو باید مطرح کنیم. علاوه بر روزنامه عروت الوثقا، روزنامه حکمت بود که میرزا مهدی تبریزی زعیم الدوله،
بله،
او در مصر منتشر میکرد. زعیم الدوله شغلش پزشکی بود، این روزنامه رو منتشر میکرد. من مجموعه رو دیدم، در چهار جلد بعد از انقلاب منتشر شد.
بله در کتابخانه ملی هم من نسخه‌اش رو دیدم. درسته. بله.
عرض کنم که این روزنامه رو آدم نگاه میکنه رو وحدت ملی، منافع ملی، افشای خیانت ها و جنایت های استعمار در کشورهای مختلف و رابطه بین مردم و دولت خیلی تلاش میکرد. یعنی روزنامه‌ای که جامعه رو به وحدت میکشونه و نقش این روزنامه نقش بالایی بود تا بعد از مشروطه. هم اینده چالا سرنوشت میرزا مهدی یه بحث دیگریه که باید به وقت دیگری واگذار کرد. روزنامه حبل المتین،
بله،
که در بمبئی چاپ میشد. البته
در کلکته
ببخشید، هندوستان، بله، در کلکته. عرض کنم روزنامه حبل المتین بود، گاهی مطالب سبک داشت ولی کلیتش بسیار خوب و قابل دفاع بود. یعنی در حقیقت روزنامه بر اساس فرهنگ و سنت و دین و تمدن ملت ما حرکت میکرد، تعارض نداشت، علیه استعمار بود، با اینکه انگلستان در هندوستان جنایت میکرد، خیانت میکرد، ولی این روزنامه میتونست مطرح کنه. یه مجله تربیت هم بود، ما نمونه شو پیدا نکردیم، سید جمال الدین در هندوستان منتشر کرد که انگلیس‌ها مانع شدن. خب در خود داخل روزنامه مظفری بود، در بوشهر منتشر می شد. باز این روزنامه در جهت حرکت وحدت و حرکت عرض کنم که صحیح جامعه ما بود و روزنامه قابل دفاع بود و حرکتش حرکت بسیار جالب و قابل توجه روزنامه. روزنامه سوره اسرافیل رو داریم. اگرچه سوره اسرافیل در مسئله بیداری و علیه استبداد بود، متاسفانه به دام ضدیت با اسلام افتاد. مقالات و مطالب بسیاری علیه عرض کنم که اسلام، دین، روحانیت، گویا اصلا بیش از این که او علیه استبداد بنویسه علیه دین منوشت و حالا دلایلشو بعدن تحلیلشو حالا بذاریم برای. یکی روزنامه روح القدس بود، رئیس العلمای خراسانی بود، عرض کنم که این هم بینابین بود، باز قابل دفاع بود، اینم چاپ شد بعد از انقلاب.
بله بله،
اینم چاپ شده. عرض کنم خود این عالمم در تهران به شهادت میرسه. بله، این روزنامه هم روزنامه. یکی روزنامه تربیت بود، باز این تربیت یه مقداری تعارض با فرهنگ و دین و سنت ما داشته. عرض می شود که این روزنامه هم قابل دفاع نبود، البته به شدت روزنامه سوره اسرافیل نبود، چون روزنامه سوره اسرافیل به تعبیر یکی از مورخین جسور و بیباک بود و با لغات و کلمات ناشایست گاهی شخصیت‌های اسلامی و عرض می شود که مورد تعرض قرار می داد. حتی منهای این که محمد علی شاه آدم ظالم و ستمگر بود، به مادر او برای چی می پردازن؟
بله.
چرا او رو نامشروع مطرح می کنن؟ یعنی ببینین این از سطحی نگری یا احیاناً عصبانیت، هر چی دی اسمشو بذاریم، روزنامه نگار نیست در حقیقت.
درسته.
روزنامه نگار در رشد و فهم و بالا بردن شعور و معرفت جامعه باید کار کنه، نه در ایجاد اختلاف و عرض کنم موارد این گونه. لذا این روزنامه مظفری که یکی روزنامه مساوات بود، باز مساوات هم به دامن همین اختلاف ها افتاد. اصلا یکی از مشکلات جامعه ما، چه دوره مشروطه، چه دهه 20، چه دهه 60، روزنامه نگاران به وظیفه خودشون عمل نمی کردن. یا روزنامه رو نردبان سیاسی می دیدن،
بله،
یا ابزاری برای رسیدن به قدرت، شهرت. حالا اینا که تازه مستقل بودن من میگم،
درسته،
اونا که حسابشون دیگه جداست، یا احیانا ناپخته و خام بودن. یعنی مطالب اینطور نشون میده، در حساس ترین مواقعی که جامعه، مردم نیاز به وحدت دارن، رشد شده، با شور مردم اومدن، مطبوعات باید به اینا شعور و آگاهی بده. اما مطبوعات به جای اینکه به اینها شعور سیاسی و آگاهی و معرفت و شناخت بده، تحریک کننده بود. لذا درگیری ها رو اینطور. مساوات هم جزء همین بود که باز علیه مادر شاه مثلا مطالب ناشایستی می نوشت. یکی روزنامه انجمن تبریز بود، اینم چاپ شد بعد از انقلاب.
بله.
خب انجمن تبریز در ابتدای تأسیسش میرزا صادق مجتهد تبریزی، عرض کنم شهید سقط الاسلام تبریزی، مکان و امکاناتم میرزا حسن مجتهد تبریزی داد و حرکت، یک حرکت عرض کنم ضد استبداد بر اساس جریان اسلامی بود. اما جریان غربگرا یا یه بخشی از اون کسانی که عنوان مجاهد قفقازی و امثال اینا داشتن،
بله،
یا افرادی که حالا بعدن یا همون موقع به تشکیلات ماسونی گرایش پیدا کردن رفتن، مسیر انجمن تبریز رو به انحراف کشوندن، به حدی که عرض کنم که سقط الاسلام تو نوشته هاش هست، تو صحبت هاش استعفا میده از انجمن
تبریز. بله.
آمیرزا صادق مجتهد تبریزی استعفا میده، یعنی شخصیت های موجه میان. حتی اینها روش رو به طوری کردن که مرجع تقلید برجسته تبریز و میرزا حسن مجتهد تبریز رو به تهران تبعید کردن.
درسته.
به عنوان که البته به اتهام واهی که او احتکارگره، این یه شیوه ماکیاولی بود که بعضی از این منور الفکران در مورد ملا علی کنی، در مورد میرزا حسن مجتهد، میرزا علی اکبر مجتهد، عرض کنم که اردبیلی، عرض کنم خمامی در گیلان، بینها این نسبت‌های ناشایستی میدادن. لذا دوره اول روزنامه انجمن تبریز روزنامه خیلی خوبیه، ولی دوره بعد که تسلط جریان تقی‌زاده و محمد علی، عرض کنم که تربیت و امثال اینها و یه سری از این طیف به قول خودشون مجاهدین قفقازی افتاد، به مسیر انحرافی کشونده شد.
من یه کسب اجازه از شما جناب دکتر تمیزی بگیرم خدمت شما عرض بکنم که با توجه به اینکه سیر روزنامه ها رو شما دارید میفرمایید، این دوگانگی رو من برای دوستان عزیز شنونده کمی باز بکنم. اگر که بخوایم ما سه مؤلفه را نازنین شنوندگان در حوزه مطبوعات دوره مشروطه در نظر بگیریم، یک غلبه آن نگاه ناسیونالیستی به سمت انگیزه ها یا نگرش هایی بود که بیشتر از تفکرات سوسیال دموکرات هایی که در روسیه در اتحاد جماهیر شوروی تحصیل کرده بودند گرفته میشد، که خب همین مسئله آرام آرام و همون روایت به بخشی از اون روایت هایی که جناب دکتر تبریزی بهش اشاره داشت، یعنی این بار مغلوب شدن من روزنامه نگار، اوی روزنامه نگار نسبت به اندیشه های ایدئولوژی که بوده، فارغ از اینکه آیا آن با اتحاد ملت یا سرزمینی که داره مانند ایران و نگاه فقهی که در حقیقت دارن، چون به ها سوسیال دموکرات ها نگاهشون به مسئله مذهب کاملا با جریان فقه شیعی و اسلامی متفاوت بود. گروهی دیگر ناسیونالیست هایی بودند که به شکل خاص فقط ملی گرایی رو مد نظر قرار میدن و با توجه به عقبه غنی که در حوزه فرهنگ و تمدن بوده، زمانی که یا تطمیع شدند یا تهدید شدند و یا به دلیل آن شهرت نسبی که خب آن زمان چندان برای روزنامه نگاری و حرفه روزنامه نگاری باب نبود، مغلوب آن به قول معروف گفتنی ظواهر آن زمان شدند و بیشتر زلف این نگاه ناسیونالیستی و ملی گرایی رو به حکومت قاجار در حقیقت، یعنی نگاه و روایت شاهنشاهی شاهی نسبت دادن. اما به شکل خاص من یک مثال کوتاه در راجع به سور اسرافیل میارم، چون مثلثی که سور اسرافیل رو منتشر میکرد، یعنی جهانگیرخان شیرازی، قاسم خان تبریزی و البته علامه ده خدا،
ده خدا اون موقع علامه نیست،
خب چون امروز چون داریم روایت میکنیم،
یعنی ما ده خدا رو با دوتا ده خدا،
بله نه امروز فقط چون دارم نامش رو میارم. یکی از اتفاقهایی که میفته شاید انتخاب زبان یا تقلیدی که در حقیقت کسی مثل دهخدا برای روایت هاش میکنه که بخواد اون مفاهیم کلان سیاسی یا اجتماعی یا انتقادهای نسبت به نظام دربار رو برای عامه مردم که شاید از اون سطح تحصیل برخوردار نبودن بیاد به زبان ساده در حقیقت یا در قالب فکاهی و طنز میاره، این مسئله باعثش در حقیقت در غلطیدن آن دست از اتفاقاتی میشه که خود این بار دیگه با قدرت میگم علامه خدا در مجموعه‌ای که از خودنوشت خودش منتشر کرد، که این کتاب هم اکنون هم در کشور ما به راحتی، یعنی ده خدا به روایت ده خدا، کتاب ده خدا به روایت ده خدا، خودش نسبت به این مسئله اذعان داره که بیشتر شاید ذیل نگرش ها یا اون بهتره بگم تشویق های نابجایی که کسی مثل قاسم خان تبریزی در حقیقت برای او داره و خب شاید کسی که طول سور اسرافی رو حتی از اون ده بار به قول معروف گفتنی توقیف نجات بده فقط جناب آقای جهانگیرخان شیرازی بودن، به دلیل میشه گفت ارتباط نزدیکی که با بدنه فقهای بزرگ شیعه داشتن. این نگاه رو نگه داریم دوستان عزیز، چون میخواییم با این سه مؤلفه، یعنی گرایش چپ، آن چیزی که سوسیال دموکرات ها داشتن، به انحراف کشیده شدن نگاه ملی گرایی و بعد مؤلفه که شاید من بتونم با قدرت عرض بکنم که به قلم سید جمال الدین اسدآبادی فصل مهمی از جایگاه آگاهی بخشی به مردم در ساحت روزنامه ها رو داشت، یعنی مسئله مبارزه با استعمار و خود باوری مسلمانان رو در فصلی دیگر با شما قسمت خواهم کرد. اما اجازه میخوام یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم، تنفسی هم مهمانان نازنینمون داشته باشن، هم شما سروران عالی مقام. در بازگشت روایت تاریخ ادامه خواهد داشت.
ندارد. دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گل ها شکر دارد، نه زیری زبر دارد، نه چشمی نظر دارد، نه بحری گوهر دارد.
الا یا هم یه مسابی اگر کسن منابن ها ولی افتاد و شل ها. Hello.
کسی بنشین که او از دل خبر دارد. دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد.
بلای آن یه مسابی اگر کسم منام بنها کش باسم نمود اول ولی افتاد دوشن از ایران.